أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام عليكم ورحمة الله. سلام عرض میکنم خدمت همه فضلای محترم. بحثمان در مورد حق بر مالکیت فکری و معنوی بود و دیدیم که هم در اعلامیه جهانی حقوق بشر و هم در اعلامیه اسلامی حقوق بشر این حق مورد قبول قرار گرفته و لذا این سؤال مطرح شد که پس به چه مناسبت ما در مقایسه اجمالی بین دو اعلامیه این حق را مورد بررسی قرار میدیم، وقتی که میبینیم هر دو اعلامیه اتفاق نظر دارند در پذیرش این حق و با توجه به اینکه در این مقایسه اجمالی به نقاط اختلاف ما بیشتر میپردازیم، چرا پس این موضوع را مطرح میکنیم؟ پاسخ دادیم که دلیلش آن است که اگرچه در اعلامیه اسلامی حقوق بشر هم مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر این حق پذیرفته شده، ولی در میان فقهای شیعه مخالفان قابل توجهی دارد و بعضی از فقهای بزرگ ما مثل مرحوم امام، مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای گلپایگانی از مخالفان مشروعیت این حق هستند و حق بر مالکیت فکری و معنوی را مشروع نمی دانند. البته بعضی از فقهای معاصر همونطور که قبلا عرض کردیم جزو طرفداران مشروعیت این حق هستند. مثال زدیم به آیت الله مکارم شیرازی، آیت الله سبحانی و همینجور برخی دیگر از فقها، مقام معظم رهبری، مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی، اینها از فقهایی هستند که این حق را مشروع می شمارند، با یک تفاوت‌های اندکی که در میان آراء این فقهای بزرگوار وجود دارد. بر همین اساس ما به بررسی ادله مخالفان و موافقان مشروعیت حق بر مالکیت فکری و معنوی پرداختیم و از بررسی ادله مخالفان آغاز کردیم و دیدیم که چند دلیل میتوان از طرف مخالفان برای این منظور اقامه کرد و یا خود اونها اقامه کردند و این چند دلیل را تا اینجا سه دلیل را ما بررسی کردیم و مورد نقد قرار دادیم. و اما دلیل چهارمی که میتوان به نفع مخالفان مشروعیت این حق اقامه کرد و یا احیانا خود اونها اقامه کرده اند این است که گفته شده قائل شدن به حق بر مالکیت فکری و معنوی موجب کتمان علم می گردد. موجب کتمان علم می شود. در حالی که اسلام هم کتمان علم را شدیداً مورد نهی و انتقاد قرار داده و هم بر انتشار علم تأکید کرده. در این زمینه روایات فراوان است، واقعا زیاد. کافیه مراجعه بفرمایید به کتب مختلف روایی تحت عنوان کتمان علم و وجوب تعلیم، هر دو دست روایات را مشاهده بکنید، یعنی روایاتی که دلالت بر حرمت کتمان علم می کند و روایاتی که دلالت بر وجوب انتشار علم می کند. من یک نمونه را از هر دو دسته قرائت میکنم، چون روایات زیاده نیازی به ذکر بقیه موارد نیست. فراوان است، این چیزی نیست که محل اختلاف باشد و یا اینکه پیدا کردنش کار دشواری باشد. در روایتی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم داریم که هم در کتب شیعه نقل شده از اون حضرت و هم در کتب اهل سنت، با این تعبیر: ایما رجل آتاه الله علما فکتمه لقی الله یوم القیامه ملجما باللجام من نار. یک بار دیگه قرائت میکنم: ایما رجل آتاه الله علما فکتمه لقی الله یوم القیامه ملجما باللجام من نار. هر شخصی که خداوند به او علمی داده باشد، هر چیزی که نام علم بر آن صدق بکند، چه علم دین باشد چه علوم دیگر باشد. این تعبیری که جناب آیت الله جوادی آملی به کار میبرند تعبیر زیبا و درستی است که علوم تجربی هم در واقع علم به قوانینی هستند که خداوند در عالم طبیعت قرار داده است. بنابراین این علمن که در کلام پیامبر اکرم آمده شامل هر گونه علمی می شود. آتاه الله به این واسطه است که خداوند باید علم را به انسان اعطا بکند، توان فهم مطلب را و گشودن یک گره را و متوجه یک نکته علمی شدن را خداوند باید به انسان عطا بکند. بنابراین معطی تمام علوم خداوند است. ایما رجل آتاه الله علما، هر علمی که خداوند به یک شخصی عطا بکند، فکتمه و این شخص اون علم را کتمان کند و از دیگران مخفی بدارد، لقی الله یوم القیامه، خداوند را در روز قیامت ملاقات خواهد کرد، یعنی در پیشگاه عدل الهی قرار خواهد گرفت، در حالی که ملجمن باللجام من نار، در حالی که یک دهانه از آتش بر دهان او زده شده است. خب به وضوح دلالت میکند بر این که این کار یعنی کتمان علم به شدت مبغوض خداوند است. این روایت هم در کتاب کنز الامال که از منابع اهل سنت است آمده. شماره مسلسل این روایت 28998 است و هم در کتاب بهار الانوار علامه مجلسی آمده، جلد 2 صفحه 68. و اما روایتی که دلالت میکند بر لزوم تعلیم دادن علم به دیگران، روایات فراوانی است که من یک نمونه را در اینجا قرائت میکنم. روی عن امیر المؤمنین علیه السلام: ما اخذ الله علی اهل الجهل ان یتعلموا حتی اخذ علی اهل العلم ان یعلمو. تکرار میکنم: ما اخذ الله علی اهل الجهل ان یتعلمو حتی اخذ علی اهل العلم ان یعلمو. خداوند متعال از جاهلان پیمان نگرفته است که تعلم کنند و در صدد تحصیل علم و دانش برایند، تا زمانی که پیمان گرفته است از اهل علم که تعلیم بدهند علوم خود را به دیگران. یعنی اول خداوند از اهل علم پیمان گرفته که علوم خود را به دیگران تعلیم بدهند و سپس از اهل جهل پیمان گرفته است که در صدد تعلم و تحصیل علم برایند. پس دلالت میکند به وضوح که تعلیم علم لازم است. از این قبیل تعابیر ما در روایات زیاد داریم، مثلا از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم داریم که فرمود ان الله تعالی یسأل العبد عن فضل علمه کما یسأله عن فضل ماله. خداوند متعال از زیادی علم یک شخص، از فضل علم یک شخص سؤال می کند، همانطور که در مورد زیادی مالش از او سؤال می کند. منظور از زیادی علم اون علمی است که قابل تعلیم به دیگران هست. گاهی اوقات مطلبی را یک شخصی می فهمد ولی نمی تواند آن را به دیگران منتقل بکند، اما هرگاه به درجه ای رسید که توانست اون مطلب را به دیگران منتقل بکند باید این کار را بکند. خب اون مضمونی که در کلام امیرالمؤمنین علیه السلام قرائت کردیم همان مضمون در کلام پیامبر اکرم نیز آمده است صلی الله علیه و آله. حضرت مطابق این نقل فرموده که در بهار الانوار است جلد 11 صفحه 206، ما اخذ الله الميثاق على الخلق ان يتعلموا حتى اخذ على العلماء ان يعلموا. ملاحظه میکنید که کاملا با فرمایش امیرالمومنین علیه السلام یک مضمون را دارد، عباراتش هم بسیار نزدیک به هم دیگر است، تقریبا 90% کلمات به یک دیگر شباهت دارد. خیلی خوب، پس به این ترتیب ما در روایات تعابیری می‌بینیم که هم دلالت می‌کند بر حرمت کتمان علم و هم دلالت می‌کند بر وجوب انتشار علم. این از یک طرف. از طرف دیگر قائل شدن به حق بر مالکیت فکری و معنوی یعنی قائل شدن به این که یک شخص می تواند پدیده ای را که از نظر علمی به آن دسترسی پیدا کرده از دیگران مخفی بدارد و آن را به دیگران تعلیم ندهد. خب چنین چیزی منافات دارد با این روایاتی که قرائت کردیم. پس به این ترتیب پذیرش حق بر مالکیت فکری و معنوی بر اساس این استدلال که به نفع مخالفین مشروعیت این حق ممکن است مطرح بشه، پذیرش چنین حقی با روایات مسلمی که ما در دست داریم منافات پیدا می کند و در نتیجه این حق را نمی توانیم مشروع بشماریم. این دلیلی است که در بعضی از کتابها به نفع طرفداران عدم مشروعیت مالکیت فکری و معنوی اقامه شده. از جمله می توانم اشاره بکنم به کتاب مسائل فقهیه مهمه، مسائل و فقهیه تون مهمه تون فی حیاتنا المعاصره، فی حیاتنا المعاصره، تألیف حضرت آیت الله سبحانی. در صفحه 99 این دلیل را ملاحظه میکنید که البته خودشان قائل به مشروعیت حق بر مالکیت فکری و معنوی هستند. این دلیل را از سوی مخالفان مشروعیت اقامه کردند. خب نقدی که بر این دلیل می توان وارد کرد این است که با کمی تأمل واضح است که پذیرش حق بر مالکیت فکری و معنوی منافاتی با این روایاتی که قرائت شد ندارد و موجب کتمان علم نمی شود، جلوگیری از انتشار علم نمی کند. چرا؟ چون با پرداخت یک مبلغی به عنوان حقی که پدید آورنده یک علم دارد، گفتیم پدید آورنده را به معنای عامش به کار میبریم، در جلسات قبل عرض کردیم، با پرداختن یک مبلغی به کسی که پدید آورنده یک علم است، میتوان از حاصل دسترنج علمی او برخوردار شد. به این ترتیب هر دو طرف مراعات می شود، هم مسئله انتشار علم و لزوم تعلیم مراعات می شود و هم حق اون شخصی که یک علمی را پدید آورده است به معنای وسیع کلمه، چه تألیف باشد، چه اختراع باشد، چه اکتشاف باشد، چه انتشار باشد، انتشار یک کتابی مثلا باشد یا یک نرم افزاری باشد. پس به این ترتیب جمع بین این دوتا میشه. بله، اگر یک کسی حاضر نشود ولو با دریافت یک مبلغ معقولی نتیجه مطالعات علمی خودش را در اختیار دیگران قرار بدهد، بله اینجا مشمول همون ادله حرمت کتمان علم است و باید با پرداخت یک مبلغ معقولی اون مسئله علمی را از او دریافت کرد یا او را الزام کرد به اینکه اون مسئله علمی را در اختیار دیگران هم قرار بدهد. اما در جایی که شخص چنین انکاری ندارد، یعنی اصرار نمی کند که به هیچ وجه من الوجوه من حاصل دسترنج علمی خودم را در اختیار دیگران قرار نمی دهم، نه اینطور نیست، بلکه حاضر است که با دریافت یک مبلغ معقولی نتیجه مطالعات علمی خودش را و دستاورد علمی خودش را در اختیار دیگران قرار بدهد. بله اینجا با پرداخت اون مبلغ میتوان حاصل دسترنج علمی او را به دست آورد و در این حال مخالفتی هم با روایاتی که دلالت بر وجوب انتشار علم و حرمت کتمان علم می کند پیدا نخواهد کرد. خیلی خوب، پس به این ترتیب ما چهار دلیل را به نفع کسانی که حق بر مالکیت فکری را مشروع نمی شمارند مطرح کردیم و دیدیم که هر چهار دلیل قابل مناقشه است. پس تا اینجا دلیل قابل قبولی برای اثبات عدم مشروعیت این حق نیافتیم، اما ببینیم آیا دلیلی برای اثبات مشروعیت این حق میتوان یافت یا نه. این ادله احتمالی را یا ادله را که میتوان در این زمینه اقامه کرد، اعم از آن که طرفداران مشروعیت آن اقامه کرده باشند یا نه، در فایل صوتی بعدی مطرح میکنیم. و اما دلایلی که به نفع طرفداران مشروعیت حق بر مالکیت فکری و معنوی میتوان اقامه کرد و یا توسط خود این افراد اقامه شده است، عنایت میکنید بعضی از این ادله در کلام برخی از طرفداران این اندیشه آمده و برخی از ادله ممکنه نیامده باشد ولی به نفع آنها بتوان اقامه کرد. یکی از دلایلی که در کلام برخی از طرفداران مشروعیت مالکیت فکری و معنوی دیده میشه، استدلالی است که در کتاب الفقه الحقوق تألیف مرحوم آیت الله شیرازی آمده، آیت الله سید محمد حسینی شیرازی. خب لابد می دانید که ایشان یک کتابی دارد به نام الفقه که حدود 150 جلد است و در این کتاب برخی از مجلدات به مباحث جدید اختصاص پیدا کرده. از جمله یکی از مجلدات تحت عنوان الحقوق تألیف شده. در این کتاب الفقه الحقوق صفحه 482 ایشان گفته است که الحق اعتبار یعتبره العقلاء، حق یک امر اعتباری است که عقلا آن را اعتبار می کنند. و بعد سخن را ادامه داده تا رسیده است به اینجا که قد یؤیده الشرع و قد لا یؤیده. درست است که حق یک امر اعتباری است که معتبر آن عقلا هستند، ولی اینجور نیست که تمام حقوقی را که عقلا اعتبار کرده اند شارع به رسمیت بشناسد. گاهی اوقات آنچه را که عقلا اعتبار می کنند، حقوقی را که عقلا معتبر می شمارند، شارع نیز معتبر شمرده و آن را تأیید کرده و گاهی هم نه، آن را معتبر نشمرده. ادامه دادند که وقد احدث العرف في الاونه الاخيره بعد الحقوق مما لم يكن في السابق. در این سالهای اخیر ما میبینیم که عرف حقوقی را احداث کرده و ایجاد کرده که سابقا وجود نداشته. و حيث ان الشرع قال لا يبطل الحق ولا حاجة الى تحقق الموضوع في زمان الشارع بل كلما وجد الموضوع وجد الحكم بل كلما وجد الموضوع وجد الحكم فمقتضى القاعدة ان اللازم مراعاة مثل هذا الحق. خب استدلال همین است. میفرماید که ما در شریعت یک تعبیری داریم، لا یبطل الحق، حق باطل نمی شود، از بین نمی رود. و از طرف دیگر می دانیم که لا حاجت الى تحقق الموضوع فی زمان الشارع، نیاز نداریم که حتما موضوع در زمان شارع نیز موجود بوده باشد. بل کلما وجد الموضوع وجد الحکم، هر زمان که موضوعی موجود بشود حکم آن نیز به دنبالش خواهد آمد. اهم از این که این موضوع در زمان شارع نیز تحقق یافته باشد یا تحقق نیافته باشد، صرف تحقق موضوع باعث میشه که حکم هم به دنبالش بیاد، ولو این که چنین موضوعی در زمان شارع اصلا تحقق نیافته باشد. عیبی نداره، همینقدر که در زمان ما تحقق پیدا بکند کافیست برای آن که حکم آن موضوع نیز بر آن مترتب بشود. بنابراین فمقتضى القاعده ان اللازم مراعات و مثل هذا الحق، بنابراین مقتضای قاعده این است که مانند چنین حقی که حق بر مالکیت فکری و معنوی است باید به رسمیت شناخته بشود. بعد مثال زدن برای این حق، مثال‌های متعددی فرمودن، فمنها حق التألیف، یکی از این حقوق مالکیت فکری و معنوی حق تألیف است. بعد از یک صفحه نوشتن که و منها حق النشر و همینجور مثال‌های دیگری را که بیان کردند. استدلال همان است که ملاحظه فرمودید. خب این استدلال به نظر ما قابل مناقشه است. ببینید، خود مرحوم آقای شیرازی تصریح کردند که ممکن است شریعت برخی از حقوق عقلایی را تأیید نکند. بنابراین ما باید یک دلیلی داشته باشیم که دلالت بکند بر این که شریعت این حق عقلایی را تأیید کرده. صرف آن که عقلا یک حقی را به رسمیت بشناسند کفایت نمی کند. چرا؟ چون می دانیم که شریعت برخی از حقوق عقلایی را تایید کرده و برخی از حقوق عقلایی را تایید نکرده. بنابراین باید دنبال یه دلیلی بگردیم که دلالت بکند شارع این حق عقلایی مورد بحث ما را که حق بر مالکیت فکری و معنوی است تایید کرده. مرحوم آقای شیرازی که خودشان متوجه این نکته بودند، اون دلیلی را که دلالت بر پذیرش حق مالکیت فکری و معنوی میتواند بکند را یک عام میدانستند با این تعبیر که ان الشرع قال لا یبطل الحق، یعنی گفتند که ما یک دلیل عام داریم در مورد پذیرش مالکیت فکری و معنوی، دلیل خاص نداریم. بله، روایتی که به نحو خاص به حق بر مالکیت فکری و معنوی پرداخته باشد نداریم، اما یک دلیل عام داریم و اون دلیل عام همین است: لا یبطل الحق، حق باطل نمی شود. بنابراین ما باید به دنبال مصداق این حق بگردیم. یکی از مصادیق این حقی که شارع فرموده است باطل نمی شود، یکی از مصادیقش همین حقوق مالکیت های فکری و معنوی در زمان ما می تواند باشد. پس به این ترتیب استدلال مرحوم آقای شیرازی در صورتی قابل قبول است که ما چنین عامی در شریعت داشته باشیم: لا یبطل الحق. مرحوم آقای شیرازی به این عام اشاره کرده ولی هیچ گونه آدرسی نداده. خب ما به راحتی به مدد این نرم افزارهایی که در زمان ما موجود است و خداوند جزای خیر بدهد به کسانی که این نرم افزارها را تولید کردند، در دسترس دیگران قرار دادند، با قیمت ارزان به این صورت انتشار دادند این مسائل علمی را که کار جستجو را واقعا به قوت و به نحو بسیار بسیار محسوس و آشکاری آسان می کند، به تمام اونها خداوند جزای خیر و اضعاف مضاعف عنایت بفرماید. باید آدم مقایسه‌ای بکند بین اون زمانی که این نرم افزارها در اختیار نبوده با زمانی که این نرم افزارها در اختیار هست، تا بداند چقدر تفاوت کار زیاده. بنده به خاطر دارم سالها پیش قبل از اینکه این نرم افزارها تولید بشه، وقتی که در خدمت بعضی از بزرگان و مراجع عظام تقلید مشغول نوشتن کتابی بودیم در شرح نهج البلاغه، یک روایتی را که می‌خواستیم پیدا بکنیم چقدر به زحمت می‌افتادیم. گاهی بعضی از دوستان در جلسه می‌گفتند بله ما این روایت را مثلا در کتاب بهار الانوار دیدیم. حالا کجای کتاب بهار الانوار؟ 110 جلد بهار الانوار را ما چگونه جستجو بکنیم؟ تازه وقتی که اون مجلداتی را هم که احتمال می‌دادیم این مطلب در اونها باشد مورد جستجو قرار میدادیم، میدانستیم که بعد از مقداری جستجو کردن انسان ممکنه دچار مسامحه بشه، دچار غفلت بشه، اون حدیث از مقابل چشم انسان رد بشود و انسان متوجه نباشد. این دقت در همه موارد به صورت یکسان قابل رعایت نیست. وقتی که انسان با چشم خودش بخواد دنبال یک مطلب بگرده و با ورق زدن اون مطلب را پیدا بکنه، این واقعا کار سختی بود. یادم میاد که بعد از یک مدتی معجم المفهرس بهار الانوار منتشر شد، چندین جلد در قطع رحلی بزرگ. ما چقدر خوشحال شدیم که به این وسیله برای جستجو در بهار الانوار ما میتوانیم از این معجم المفهرس استفاده بکنیم. تازه این فقط مربوط به بهار الانوار بود، تا چه برسد به کتب روایی دیگر. و بنابراین ما که اون زمان را درک کردیم و دیدیم که چگونه استناد دادن به یک مأخذی برای یک روایت با دشواری‌های فراوان روبرو بود، متوجه میشیم که این کاری که الان توسط مرکز کامپیوتری نور انجام شده، عمدتاً توسط این مرکز و بعضاً توسط برخی مراکز دیگر، که کتب روایی، کتب فقهی، کتب رجالی، کتب تفسیری و امثال اینها را آمدن به شکل نرم‌افزاری در اختیار دیگران قرار دادند، انصافاً خدمت بسیار بزرگی به عالم علم و دانش است. البته طبعاً این نکته را هم باید توجه داشت که بر اساس پذیرش حقوق مالکیت‌های فکری و معنوی، لازم است که از تدوین کنندگان کتاب‌ها، مؤلفان کتاب‌ها، ناشران کتاب‌ها اجازه گرفته بشود برای اینکه کتاب اونها در قالب یک نرم‌افزاری منتشر بشود. حق اونها هم به این ترتیب باید مراعات بشود و ممکن است که اونها مطالبه وجهی بکنن، طبعا باید این وجه به اونها پرداخت بشود در صورتی که ما این حق را حق مشروعی بدانیم. خب پس ما به راحتی می توانیم جستجو بکنیم ببینیم آیا یک عامی با این تعبیر لا یبطل الحق داریم یا نه. با مراجعه و جستجو می‌بینیم که این تعبیر در کتب فقهی و روایی ما به این صورت آمده: لا یبطل الحق به تأخیر المطالبه. یک حق با تأخیر در مطالبه آن باطل نمی‌شود. و ان طالت المده، و اگرچه مدت طولانی بشود، یعنی کسی حقی دارد آن حق را مطالبه نمی کند برای مدت طولانی، آیا با گذشت این مدت طولانی اون حق باطل می شود و از بین می رود؟ می فرمایند نه، اینطور نیست، اون حق به قوت خودش باقیه. این تعبیر هم در کتب فقهی آمده و هم در کتب روایی. مثلا در کتاب دروس مرحوم شهید اول، الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه، در صفحه 314 جلد اول می توانیم این تعبیر را ببینیم. و یا همینطور در کتاب الحدائق الناظره مال مرحوم محقق بهرانی، ایشان فرموده است: المعروف من کلام جل الاصحاب رضوان الله علیهم و بهی صرح جملت منهم انه لا یبطل الحق به تأخیر المطالبه و ان طالت المده. معروف است از کلام اکثر اصحاب، اکثر فقهای امامیه، و برخی از فقها به این مطلب تصریح کردند که لا یبطل الحق، حق در صورت تأخیر مطالبه باطل نمی شود، اگرچه طولانی بشود این مدتی که شخص یعنی صاحب حق از مطالبه آن خودداری می کند. مرحوم آقای بجنوردی در کتاب القواعد الفقهیه فرعی را اصلا به این مطلب اختصاص داده و فرموده است: لا یبطل الحق ولا یذهب من البین به تأخیر المطالبه. حق باطل نمی شود، از بین نمی رود با تأخیر مطالبه، اگرچه در مدت طولانی از مطالبه اون حق صاحبش خودداری بکند. در همین راستا روایتی از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل شده که مطابق این نقل حضرت فرموده است: الحق جدید و ان طالت علیه الایام. حق همواره جدید است، یعنی هیچ وقت کهنه نمی شود، هیچ وقت از بین نمی رود. و ان طالت علیه الایام، اگرچه ایام زیادی از آن بگذرد. والباطل مخذول و ان نصره اقوام، اما باطل همواره ذلیل است و دچار خذلان و نابودی و ضعف است اگرچه اقوامی آن را یاری کنند. در کتاب وسائل الشیعه هم ما همین تعبیر را می‌بینیم از امیرالمؤمنین علیه السلام، الا اینکه در وسائل گفته شده محمد ابن الحسین الرضی فی نهج البلاغه قال امیرالمؤمنین علیه السلام الحق جدید و ان طالت علیه الایام والباطل مخذول و ان نصره اقوام. در نهج البلاغه چنین آمده از امیرالمؤمنین که اینجور فرموده است آن حضرت، لکن در نهج البلاغه این روایت نیست. با جستجو این روایت در نهج البلاغه یافت نمی شود و خود محققین کتاب وسائل شیعه هم در پاورقی توضیح دادن، تذکر دادن که لم نعثر علیه فی نهج البلاغه المطبوع، در نهج البلاغه که منتشر شده ما این روایت را نیافتیم. حالا احتمال دارد که این روایت سابقا در نهج البلاغه بوده است و مثلا ضایع شده، از نهج البلاغه افتاده، و یا اینکه نه، صاحب وسائل شیعه اشتباه میکند، تصور کرده روایت را در نهج البلاغه دیده، در حالی که در نهج البلاغه نیامده این روایت، بلکه در مآخذ دیگر آمده. خب پس این هم تعبیری که در کتب روایی ما با این عبارت دیده می شود. یه تعبیر دیگر هم در کتب فقهی و روایی ما دیده می شه با این عبارت: الحق قدیم ولا یبطله شیء. حق قدیمی است، یعنی با گذشت زمان از اعتبار نمی افتد، ساقط نمی شود، ولا یبطله شیء، و چیزی آن را باطل نمی کند. این تعبیر را هم ما در کتب مختلف فقهی می توانیم ببینیم، از جمله در کتاب خلاف شیخ طوسی و همینجور کتب معاصرین. بسیار خوب، پس به این ترتیب آنچه از روایات ما در این باب داریم ناظر به این است که یک حقی اگر موجود شد در اثر عدم مطالبه از بین نمی رود. همین تمام این روایات و کلماتی که در کتب فقها آمده دلالت می کند بر این که اگر حقی موجود باشد و مطالبه نشود، عدم مطالبه موجب زوال آن حق نمی گردد. خب این خارج از موضوع بحث ماست. موضوع بحث ما این است که ما دنبال عامی می گردیم که دلالت بکند بر این که هر حقی که عقلا آن را معتبر بشمارند در نظر شارع هم معتبر است، مگر این که با یکی از ممنوعات شرعی تقارن پیدا بکند، یعنی مشمول یکی از عناوین محرمه بشود. پس به دنبال یک چنین عامی می‌گردیم. ما با این تعابیر که در کلمات فقها و در روایات آمده هنوز به این عام دسترسی پیدا نکردیم. این روایاتی که خواندیم و کلماتی که از فقها دیدیم دلالت میکند بر این که اگر حقی موجود باشد، یعنی اول باید حق موجود شدنش احراز بشود و سپس بگوییم این حقی که از نظر شرعی موجود هست، این حق اگر در مدت زمان طولانی مطالبه نشود ضرری به تحقق آن وارد نخواهد شد، یعنی عدم مطالبه باعث زوال اون حق نمی شود. خب ما هنوز نتوانستیم چنین حقی را ثابت بکنیم. این تعابیر تکرار میکنم دلالت میکند بر اینکه اگر حقی موجود باشد، خب اثبات باید بکنیم که حق موجود هست و سپس بگیم طولانی شدن ترک مطالبه باعث زوال آن نمیگردد. به تعبیر دیگر یک حکم موضوع خود را اثبات نمی کند. این روایات و تعابیر فقهی دلالت می کند بر یک حکم. اون حکم چیه؟ طولانی شدن ترک مطالبه یک حق باعث زوال آن نمی گردد. این حکمه. خب چنین حکمی موضوع خودش را که وجود حق است ثابت نمی کند. اول یعنی شما باید موضوع را احراز بکنید، آنگاه در صورت طولانی شدن ترک مطالبه از این حکم استفاده کنید، در حالی که ما هنوز موضوع را احراز نکردیم، هنوز ما نتوانستیم اثبات بکنیم که حق بر مالکیت فکری و معنوی یک حق مشروع است. پس به این ترتیب این استدلالی که مرحوم آقای شیرازی در کتاب خودشان مطرح کردند استدلال قابل قبولی نیست. حالا باید تأمل کنیم ببینیم که آیا دلایل دیگری برای اثبات مشروعیت حق بر مالکیت فکری میتوان اقامه کرد یا نه. برخی از آقایان فقها دلایلی را در این زمینه اقامه کرده اند. این دلایل را می توانید در همان کتاب مسائل فقهیه مهمه فی حیاتنا المعاصره تألیف جناب آیت الله سبحانی ملاحظه بفرمایید. البته در کلمات برخی دیگر از فقها هم یا در قالب پاسخ به استفتاء و یا در قالب احیانا کتاب به این موضوع پرداخته شده، کمن اینطور کتاب ها و مقالاتی، اما قابل دسترسی هستند و براحتی با مراجعه به فضای مجازی و اینترنت و یک جستجو می توانید به چنین کتاب ها و مقالاتی دسترسی پیدا بکنید. البته مقالات که از سوی فضلا در این زمینه کم نیست، اما از سوی عالمان تراز اول و فقهای معروف بله در این زمینه ما مطلب علمی منتشر شده زیاد در دست نداریم. تا جلسه آینده شما را به خدا می‌سپارم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.